پوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی ما.
به نام خالق بی همتا و سلام، یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان را می‌شنوید. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این برنامه است. دقایقی به شرح زندگی و شخصیت علمی و اخلاقی مجاهد نستوه، آیت الله سید اسدالله مدنی، امام جمعه تبریز می‌پردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوب آن نبری.
آیت الله مدنی در سال 1293 هجری شمسی در یکی از روستاهای آذرشهر دیده به جهان گشود. پدرش محرم آقا میرعلی در بازارچه آذرشهر شغل بزازی داشت. شهید مدنی در 4 سالگی مادر و در 16 سالگی پدر خود را از دست داد و دوران کودکی را با رنج و زحمت و سختی به پایان رساند. وی در عنفوان جوانی به قصد کسب علم و کمال به شهر مقدس قم عزیمت کرد و به رغم مشکلات بسیار ناشی از درگذشت پدر و استبداد عصر رضاخانی با پشتکار فراوان به تحصیل علوم دینی مشغول شد. او در حوزه علمیه قم پس از گذراندن مراحل مقدماتی از محضر استادان بزرگ فقه و اصول و فلسفه بهره‌مند گردید. مدتی پای درس مرحوم آیت الله حجت کوکمری و آیت الله سید محمد تقی خانساری رحمت الله علیهما حاضر شد و مدت 4 سال نیز در محضر امام خمینی قدس سره حضور یافت و از دروس فلسفه و عرفان و اخلاق ایشان بهره‌مند گردید. سید اسدالله مدنی پس از مدتی به نجف اشرف هجرت کرد و در حوزه علمیه نجف اشرف در کنار تکمیل تحصیلات عالی خیش تدریس در سطوح مختلف را شروع کرد. وی به دستور مرحوم آیت الله حکیم کرسی تدریس لمعه، رسائل، مکاسب و کفایه را به عهده گرفت و در اندک زمان جزو استادان معروف حوزه علمیه نجف اشرف به شمار آمد. شهید مهراب در نجف اشرف در درس خارج مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خویی شرکت کرده و توانست از مراجع بزرگی از جمله آیت الله حکیم در نجف و آیت الله حجت کوکمری در قم و آیت الله خانساری اجازه اجتهاد دریافت کند.
در عارف روشن گوهری جهر نگر با، جهر نگر با، آیین صفت پاک دل و پاک نظر با، پاک نظر با، خواهی شبی آزاد و سرف راست در از سر، چون خاک ره افتاده و در جوش سمر با، خواهی شبی آزاد و سرف راست در از سر، چون خاک ره افتاده و در جوش.
شهید بزرگوار آیت الله مدنی مبارزه سیاسی و اجتماعی خود را از دوران تحصیل در شهر قم آغاز کرد و در اولین فعالیت‌های خود به ستیز با بهائیت به عنوان مسبب تفرقه و انحراف در منطقه آذرشهر پرداخت. حجت الاسلام روحانی نژاد.
نکته دیگری که در زندگی این مرد بزرگ برجسته است مبارزات اوست. این مرد بزرگ به انواع گوناگون مبارزه کرده است، با طیف‌های مختلفی که اسلام رو، معنویت رو و اخلاق رو تهدید می‌کرده اند به مبارزه برخواسته. مبارزه اول او مبارزه با فرقه‌های گمراهی چون فرقه بهائیت بود که بذر این فرقه ناپاک به وسیله استعمار پیر انگلیس پاشیده شد و در اندک مدتی توسط دست‌های پیدا و پنهان در ممالک اسلامی به ویژه در ممالک شیعه نشین ترویج و گسترش شد. رضاخان و دیگر عوامل غرب در ایران برای از بین بردن اسلام، به خصوص از بین بردن مکتب حیات بخش تشیع، به ترویج کنندگان مرام بهائیگری میدان داده بودند و این تفکر ضد دینی و ضد اسلامی رو در سراسر ایران به ویژه در آذربایجان بدون این که موانعی رو احساس بکنند در حال گسترش داشتند. رضا آیت الله مدنی از حوزه علمیه به زادگاه خودش یعنی آذرشهر بازگشت و مدتی در آنجا ماندگار شد و از اون روز دوران مبارزات او نیز شکل گرفت.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
مرحوم آیت الله مدنی از دوران جوانی وارد مبارزات سیاسی و اجتماعی شده بود و در زمان آیت الله کاشانی با ایشان ارتباط داشت. این رابطه به حدی بود که وقتی آیت الله مدنی خواست به تبریز سفر کند، مرحوم آیت الله کاشانی طی تلگرافی به آیت الله سید مهدی انگجی دستور داد که هنگام ورود ایشان به تبریز از وی تجلیل به عمل آید. هنگامی که شهید نواب صفوی در نجف اشرف به فکر مبارزه با کسروی گری افتاد، آیت الله مدنی که از استادان حوزه نجف بود، مطلع شد که نواب صفوی هزینه این مبارزه را ندارد. از این رو کتاب‌های خود را فروخت و پولش را در اختیار نواب گذاشت، به گونه‌ای که دوستانش می‌گویند اسلحه‌ای که نواب تهیه کرده بود با پول کتاب‌هایی بود که شهید آیت الله مدنی فروخته بود.
مبارزه دیگری که این مرد بزرگ در زندگی خود داشت این بود که در کنار نواب صفوی در مقابل افکار پوچ کسروی ها مقاومت کرد. از همین رو وقتی که شهید نواب صفوی مصمم به مبارزه شد، در تهیه اسلحه او رو یاری کرد. در حوزه نجف در بین دوستان آیت الله مدنی معروف بود که اسلحه نواب صفوی رو مرحوم آیت الله مدنی با پول کتابهای خودش در واقع تهیه کرده بود. مبارزه سوم مبارزه است که ایشون با طاغوت و در کنار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشت. بعد از تبعید امام از ترکیه به عراق و اقامت امام در نجف، آیت الله شهید مدنی از جمله کسانی بود که به خاطر عشق و ارادت فراوانی که به امام داشت در سخت‌ترین روزها در کنار امام بود. آیت الله مدنی چه در نجف و چه در روزهایی که برای تبلیغ به ایران سفر می کرد از امام سخن می گفت و رسالت و وظایف مؤمنین رو در مقابل رژیم ستمشاهی با آنان گوش زد می کرد. رضا در سالهای 50-51 از جانب ساواک تحت تعقیب قرار گرفت و تبعید شد. مدتی در نوراباد ممسنی به مدت 22 ماه، زمانی در گنبد کاووس به مدت 11 ماه و مدتی هم در بنادر گرم جنوب و مدتی هم در کردستان این مرد بزرگ در تبعید به سر برد.
اسرار ازل را اسرار ازل را نه تو دانی و نه من نه تو دانی و نه من نه تو دانی و نه من وین حرف معما وین حرف معما نه تو خانی و نه من نه تو خانی و نه من نه تو خانی
آیت الله مدنی در پی فشار رژیم پهلوی سرانجام زادگاه خود را ترک کرد و به همراه عائله خود به نجف اشرف بازگشت. مرحوم آیت الله مدنی در حوزه علمیه نجف در کنار فعالیت‌های علمی لحظه ای از فعالیت‌های سیاسی غافل نبود و همواره در مسائل سیاسی و مبارزه علیه طاغوت پیشگام و پیشتاز بود. وی در دوران زمامداری جمال عبدالناصر در رأس هیئتی از علما و فضلای نجف برای افشای رژیم طاغوتی ایران به مصر سفر کرد. وقتی که گفته شد آل سعود بر عربستان مسلط شد، طلاب را جمع کرد و گفت باید از نجف حرکت کنیم و برویم با آل سعود مبارزه کنیم. آیت الله مدنی در این فکر بود که در حجاز باید مبارزه چریکی انجام بگیرد، لکن به علت کار و فعالیت زیاد به خونریزی گلو و سینه مبتلا گشت و در بستر بیماری افتاد. در زمان عبدالکریم قاسم حاکم وقت عراق، آیت الله مدنی کفن پوشید و به میان مردم رفت، بدین مقصود که معتقد بود اگر من نمیتوانم کاظمین، بغداد و نجف را حرکت بدهم، پس با پوشیدن لباس مرگ میمیرم تا علت یک حرکت بشوم و باعث تحرک بشوم، چون حکومت عراق با گسترش اندیشه مارکسیستی علیه اسلام تبلیغ می نمود.
نگارستان.
پس از به ثمر رسیدن قیام خونین ملت ایران به رهبری امام خمینی، این یار دیرینه امام و سرباز خستگی ناپذیر انقلاب که پرچم مبارزه را لحظه‌ای بر زمین نگذاشته بود و از تبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگر و از سنگری به سنگر دیگر همیشه در صف مقدم مبارزه حرکت کرده بود و در پیروزی انقلاب تلاش بی‌وقفه‌ای داشت، فصل دیگری از مبارزات خود را برای حفظ و حراست از انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز کرد. اینک انقلاب پیروز شده و پاسداری از انقلاب سخت‌تر از خود قیام به نظر می‌رسد. توطئه‌های استکبار جهانی برای نابودی انقلاب یکی پس از دیگری به وقوع می‌پیوندد و یاران امام و فجرآفرینان انقلاب باید تلاش و مبارزه بی‌امان دیگری را برای حفظ انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی آغاز کنند. آیت الله مدنی در زمره چنین افرادی در صف مبارزه با ایادی استکبار و عناصر سرسپرده آنان قرار می‌گیرد و همچون سربازی آماده و افسری فداکار در هر سنگری که به وجود و فداکاری ایشان نیاز باشد با اشاره امام بدان سو می‌شتابد.
بخش دیگری از زندگی این مرد بزرگ در خدمت انقلاب و مبارزه با ایادی استکبار و منحرفین سپری شد. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله مدنی در صف مقدم مبارزه با ایادی استکبار و عناصر سرسپرده آنان قرار گرفت. ایشان در اولین انتخابات مجلس خبرگان از طرف مردم همدان به نمایندگی در این مجلس انتخاب شد و بعد در کوران مشکلات و آشفتگی اوضاع همدان به دستور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه راهی این شهر شد و امام نامه‌ای دادند که اون نامه بیانگر مقام والا و منزلت بزرگ معنوی این مرد است. از فعالیت‌های دیگر این مرد بزرگ حضور فعال در خونساسازی توطئه لیبرال‌ها و ملی‌گراهاست. ایشان از ابتدا خطر این حرکت خزنده رو احساس کرده بودند و با نمایندگان امام در دیگر استانها مانند آیت الله شفیع اصفهانی، آیت الله دستغیب و آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیهم و دیگر افراد دست اتحاد دادند و در مقابل این توطئه موضع گرفتند و اطلاعیه دادند و مردم رو هوشیار کردند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله مدنی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از طرف مردم همدان به نمایندگی انتخاب می شود و سپس در کوران مشکلات و آشفتگی اوضاع همدان از سوی امام با اختیارات تام به امامت جمعه منصوب و روانه این شهر می شود. در انقلاب سوم که عناصر فرصت طلب، ملیگرا و منافقین کمر به نابودی و انحراف انقلاب بسته بودند و هر روز با ایجاد توطئه قلب امت اسلام و امام عزیز را به درد می آوردند، آیت الله مدنی در مبارزه با آنان و افشای ماهیت لیبرال ها و منافقین تلاشی مضاعف داشت. اعلامیه مشترک آیت الله مدنی و دیگر یاران امام از جمله شهید صدوقی، شهید اشرفی اصفهانی، شهید دستغی و آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان و موضع صریح و قاطع آنان در برابر این حرکت خزنده نقش بسزایی در افشای این جریان مرموز، فریبنده و خطرناک داشت.
خدنگ رعدی و تیر برقی نمی جهید از کمان توفان، خدنگ رعدی و تیر برقی نمی جهید از کمان توفان، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نگارستانی های عزیز سلام، روزتون بخیر. یکی از اعضای جهاد سازندگی تعریف میکنه یکی دو ماهی از شروع جنگ ایران و عراق میگذشت. از منطقه خنجین در استان همدان به قم اومدیم و بنابر برنامه‌ای که تنظیم شده بود خدمت آیت الله مدنی رسیدیم. به محض ورود به دفتر آیت الله مدنی ایشون رو در لباس سپاهی دیدیم. تا اون موقع پیرمرد در لباس نظامی ندیده بودیم. ایشون لباس رو تازه پوشیده بودند و شکل و شمایل نو و بدیعی داشتند. به وجد اومده بودند. خودشون رو برانداز میکردن تا ببینن ایرادی نداشته باشن. حالت عجیبی به ما دست داده بود و فکر کردیم که کاش جهاد سازندگی هم نوعی لباس رو برای ارگان خودش طراحی میکرد و آیت الله مدنی رو در اون لباس میدید. یادش به خیر، شهید معز غلامی گفت آدم یاد حبیب ابن مظاهر میفته. با اینکه پاهامون پر از آبله بود، با دیدن چنین صحنه‌ای خستگی از یادمون رفت. هنوز هم هر وقت لباس سپاهی رو میبینم وجد شهید مدنی رو به یاد میارم که با همون لباس در کنار ما نشست و برامون صحبت کرد و گفت مواظب باشید، هر کاری میکنید غرور شما رو بدبخت نکنه.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله مدنی که همواره در صف مقدم مبارزه بود، قبل از انقلاب در برابر رژیم ستمشاهی و پس از پیروزی در مقابل مزدوران و جاسوسان امریکا چون صدی محکم ایستاد و از حریم اسلام و قرآن حمایت کرد. او در نماز جمعه تبریز پس از شهادت شهید آیت الله قاضی طباطبایی به عنوان امام جمعه انتخاب گردید. 20 شهریور 1360 نوبت یکی دیگر از چهره‌های درخشان آسمان معرفت و معنویت بود. ساعت 1:45 بعد از ظهر پس از اتمام خطبه‌های نماز جمعه، منافقی کوردل بازوی آیت الله مدنی را گرفت و نماز آقا را قطع کرد. در این موقع اطرافیان به طرف مهاجم روی آوردند، ولی قبل از رسیدن آنها وی زامن نارنجکی را که در لباسش مخفی نموده بود کشید و نارنجک به طور وحشتناکی منفجر شد و بر اثر این انفجار انسانی وارسته، عبدی صالح، عارفی از خود گذشته و انسانی نمونه و الگو به لقای حق پیوست. تلاش مردم و کوشش پزشکان سودی نبخشید و امام جمعه تبریز همراه با 3 شهید به ملکوت عشق عروج نمودند و بیش از 50 نمازگزار مؤمن زخمی شدند. به حق باید گفت شهادت بزرگانی چون آیت الله مدنی ضد انقلاب و منافقین ضد اسلام را به کلی منزوی کرد. به دنبال شهادت این امام جمعه بزرگوار، استان آذربایجان در سوگ عارف واصل عزادار شد. در 21 شهریور پیکر پاک آن بزرگوار با شکوه هرچه تمامتر در میان اندوه فراوان مردم در تبریز و قم تشییع گردید و در قم در کنار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سحر سکوت می شکند.
سهرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بی‌کسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای سحر، ای چکامه پرشور عشق، ای سرود سبز عارفان و منادی وصال، مقدمت گرامی و سلام به شما سرخیزان و دلهای پاک و روحانیتان. برنامه صبح نیاز در سحرگاهان همراه لحظه های سجاده و عشق شماست.
اصلی علیه و کل
این وجود سراسر نیاز من را به درگاه تو عرضه می داریم و به دست کرمت چشم امید می دوزیم. دامن تمنای من را از امید بخشش و لطفت لبریز کن تا شمیم وجودت را حس کنیم و لطافت مهرت را از صمیم قلب دریابی. باشد که این تمنا و این حاجت فرصتی باشد برای اینکه از تو بخواهیم تا با تو باشیم و نور یادت را در قلبمان حس کنیم.
مصلی بقلبی و اعماق حبی و امشی و انت صلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي.
عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك صلي عليك.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:47 خواهد بود و لحظه طلوع خورشید 6:09.
ساقیا برخیز و درد جام.
ای به هم پیچیده برخیز، به دیدار حضرت دوست بیا.
به عنوان اولین بخش از برنامه صبح نیاز، شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان استاد رضانیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز میرسیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید ولا ازلمن و انت مطیق للدفع عنی، خدایا مگذار بر من ستم رود با آنکه تو بر دفع آن قادری. از حیث واژه شناسی ازلمن صيغه مضارع متکلم وحده مجهول همراه با نون تأکید ثقیله از ماده ظلم، مطیق با تا و قاف
از طاق یتوق و توقن به معنای توانایی بر انجام کار، متیق اسم فاعل از باب افعال، دفع یدفع و دفعن به معنای دور کردن چیزی، دفع عنه العذاب به معنای از او دفاع کرد. خداوند در سوره بقره آیه 251 می‌فرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعض دیگر دفع نمی‌کرد، زمین را فساد فرا می‌گرفت، ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد. این خیلی نکته زیبایی هست. اگر قرار بود که ظالم تا آخرین لحظه بر ظلم خودش ادامه بدهد، دیگر هیچ کس نمی توانست راه حق رو پیدا کند. امکان زندگی برای انسانها نبود، چون دم به دم بر قدرت اون ستمگر افسوده می گشت. اون قلمرو سلطنت خودش رو فزونی می بخشید و به جای می رسید که دیگر هیچ کس حق اظهار نظر رو پیدا نمی کرد در سایه حکومت اون ظالم. ولذا حضرت حق اینطور اراده کرده است که دم به دم دفع می کند افراد رو به وسیله افراد دیگر. حال یا خوبان با اون فرد ستمگر درگیر می شوند یا حتی انسانهای بد، در هر صورت به واسطه کودتاها، ترورها، جنگها ستمگران از بین می روند و دیگران جای آنها را می گیرند و از کار آنها بیزاری می جویند و این باعث بقای جوامع می شود. و همین مطلب به نحو دیگر در آیه 40 سوره حج نیز آمده است و از هر دو آیه به خوبی روشن است که اگر دست ستمکاران همیشه باز بود و خدا آنها را با نیکان و یا بدان مثل خود از بین نمی برد و سر جای خودشان نمی نشاند، فساد عالم را می گرفت و حتی آثار پیامبران از بین می رفت. ولذا در این فراز از حضرت حق درخواست می کنیم که و انت مطیق للدفع عنی، خدایا تو توانمندی بر این که ظلم را از من دفع کنی. این حکمت حضرت حق هست که دم به دم دفع می کردد ظلم در عرصه نظام دنیا. حال به این معنا نیست که حتما بعد از ظالم یک فرد نیکوکار جای او بنشیند. در هر صورت ظلم فرد قبلی در هم می شکند و مدتی مردم احساس آرامش می کند. حال اگر اون فرد جایگزین انسان نیکوکرداری باشد، سایه می افکند بر زندگی مردم خوشی، آسایش و نیکی. اما اگر فرد بعدی هم متجاوز و ستمگر باشد، دوباره این ظلم او و ستم او نمیتواند ابدی باشد و این درس همواره تاریخ بوده است برای همه جهانیان. هیچ کس ظلمش ابدی نبوده است. انسانهای ستمگری بودند که قلمرو اونها، قلمرو حکومتشون بسیار زیاد بوده است، اما بعد از مدت یک بار در هم برچیده شده از حکومت اونها همچون تومار و بعد از مدتی دیگر هیچ خبری از ستم اونها و ظلم اونها نبوده است.
صدای باد فرشته می آید، صدای مناجات.
چه پیشت اومدن
هر چه نپیوند یار بود برید. لا
اله کسی دست بر شانه تنهایم میگذارد و مرا به سپیده دعوت میکند،
به نور،
به
نور،
به باران، به باران یک ریز نیایش. صبح نیاز. اینجا رادیو معارف است با برنامه صبح نیاز، ویژه اذان صبح. همراه شما سرخیزان سجاده نشین هستیم. یکی از خصوصیات بارز شهید رجایی اهمیت ایشان به خواندن نماز در اول وقت بود. او با همه وجود و خلوص عجیب به این